بسم الله الرحمن الرحيم. من مایل بودم اول آقای دکتر مرادی سخنرانی بفرمایم، من جمع‌بندی بکنم. آقای دکتر مرادی، آقا اونی که میکروفون بلده بیاد تنظیم کنه. نه اینم خوبه آقای دکتر، فقط میخوام بالاتر بیاد که بیاد. یه آقای بود اومده بود یه بار خوب تنظیم کرد. خب کتاب خدمات متقابل اسلام و ایران سال 1346 نوشته میشه، 17 سال بعد از کتاب دو قرن سکوت مرحوم زرینکوب. هم کتاب آقای زرینکوب در سال 1330 سخنرانی بود و هم کتاب آقای مطهری. آقای مطهری 9 تا سخنرانی داشتن، 3 سخنرانی جدا بود درباره بخش اول با عنوان مفهوم ملیت و 6 سخنرانی در یک فاصله دیگه داشتن با 2 عنوان، خدمات اسلام به ایران و خدمات ایران به اسلام. مرحوم زرینکوب از حیث سن تقریبا 4 سالی از مطهری کوچکتر بودند، متولد 1301 بودند و این رو به این خاطر گفتم که مقدمه دوم آقای زرینکوب قابل توجه هست. سال 1336 مرحوم زرینکوب بر کتابش یک مقدمه می‌نویسه برای چاپ دومش که من تو این مختصر آوردم. آقای دکتر میری از 7-8 صفحه ما یک صفحه رو چاپ کردن، بقیهش تو سایت من هست. عنوان کرده بودن، اون موقع خیلی جوان بودم، مقداری از منابع رو ندیده بودم، الان دیدگاه هم عوض شد. مقدمه خیلی جالبی هم هست و چرا اسم کتاب رو دو قرن سکوت گذاشتم در حالی که دوران آشوب ایران هست. و خب میدونید خیلی از متفکران ما به خصوص از خواجه نظام در کتاب سیر الملوک میگه به طور کلی نظم ایران از بین رفت و حتی در باب مفهوم عدالت میگه که به طور کلی ما هیچ مفهومی از عدالت رو نمیتونیم تعریف بکنیم، برای اینکه چیزی رو که تحت عنوان عدالت میبینیم مساویست با خلافت. تقریبا هم سید جواد در کتاب درآمد همین نکته رو تاکید میکنه که البته قابل نقد هست. مرحوم زرینکوب و مطهری خیلی هم با هم رفیق بودن و تقریبا یک هفته قبل از ترور مطهری، مطهری تو خونه زرینکوب هست، این رو گزارش از فرزند ایشون هست از زرینکوب، و داشتن در مورد همین بحث ایران و آینده ایران بحث میکردن. و جالب این هستش که بعد از مقدمه دوم مرحوم زرینکوب، شجاع‌الدین شفا و آدمیت خیلی نقد تندی بر زرینکوب مینویسن. عبارتهاشون خوب نیست، خیلی تنده، که محقق نیست بدون تفکر و تعقل سخن گفته. جالب اینه که مطهری از زرینکوب دفاع میکنه، میگه خب چه اشکالی داره، 6 سال رفته زحمت کشیده، خونده، منابع جدید به دست آورده، مقداری دیدگاهش عوض شده. من تو مقدمه اول آوردم که خدمات متقابل رو نمیشه همینطوری خونده، یعنی دهه 20، 30 و 40 ایران فوق العاده مهمه با 3 چهره متفاوت از ایران. دهه 20 دهه است که میشه گفت دهه چپها و جریانهای چپ، و ما هیچ متفکر بزرگی نداریم الا این که در درون جریان چپ قرار میگیره. گزارش مهمی که آل احمد درباره دهه 20 میده فوق العاده خوندنی است. من نمیگم دهه چپ محصول تفکر 53 نفر و تقی ارانی هست، ولی بخواهیم نخواهیم جریان چپ مسلطه. این رو من در یه نوشته از تحلیل بر کتاب خصید المیقات آل احمد آوردم و چاپ شده که مشخصه دهه 20 چیه. دهه 30 متفاوته. دهه 30 به طور کلی ناسیونالیسم ایرانی سر بر میاره، یعنی ایران اهمیت فوق العاده مهمی پیدا میکنه. روشن فکران ما روی مفهوم ایران دارن متمرکز میشن. علتش هم همتون میدونید، هم پیروزی ما در نهضت ملی شدن صنعت نفت و هم شکست ما در 28 مرداد و مخالفتی که متفکران ایرانی یواش یواش با غرب و بیرون از ایران پیدا میکنن. شما هیچ متفکری نمیبینید که علیه غرب حرف نزنه در دهه 30. جالب این هستش که حتی کسانی که دلبستگی به غرب داشتن در دهه 30 علیه غرب دارن حرف میزنن. حجم پروژه‌های ملی که در ایران در دهه 30 شکل گرفت و شما ببینید، از فردوسی هست که شروع میشه و نشست‌هایی که متفکران ما که اکثرشون شما میشناسید، بعضیا سفیر شدن، رایزن شدن، و به خصوص متفکرانی که حیث ملی داشتن در ایران خیلی رشد میکنه و سر بر میاره. دهه 40 وضعیت متفاوت میشه، یعنی سال 1340 فوت آیت الله بروجردی هست و تقابل جدی میان محمد رضا پهلوی یا پهلوی دوم و علمایی که در طبقه دوم بعد از مرجعیت 1323 به بعد قرار میگیرن. من الان نمیخوام اونها رو تحلیل بکنم، اون خودش تحلیل جداگانه ای داره. ارجمند در کتاب انقلاب ایران در واقع این تحلیل رو ارائه میده که بیشتر تحلیل جامعه شناختی است، هم قابل شنیدنه، هم میشه باهاش مناقشه کرد. این سالها سالهای سربرآوردن پان عربیسم هم هست، پان ترکیسم هم هست به همراه جریان ایرانی و مقارن هست با جنگ شش روزه. اینایی که من دارم میگم تو اشارات بگومگوهاشون، کتابهاشون، نوشتههاشون هست. و نمیدونم دومین احتمالاً کنفرانس اسلامی که در اونجا مسئله عربی بودن و عربیسم خیلی داره تاکید میشه. به نظر میاد ما باید سه دهه بخونیم تا بتونیم منصفانه کتاب دو قرن سکوت را در برابره کتاب خدمات متقابل به دیدگاه برخی ها در برابر بتونیم بفهمیم. یکی از اساتید نامدار که همه تون میشناسید، ازش سوال کردن تفاوت کتاب خدمات و دو قرن سکوت چیه؟ گفت مرحوم زرینکوب محقق واقع‌بین هست، محقق هست، منبع شناس هست و تاریخ‌دان. کتابش علمی است، اما کتاب آقای مطهری کتاب ایدئولوژیک. اینی که گفت من نشیدم، احتمالاً اون گفتگو رو ندید. این اسم رو که من دارم میگم همتون میشناسید، بیش از معروفیت هست. من تو اینجا آوردم احتمالاً یا اون کتاب رو نخونده یا این کتاب رو نخونده یا وضعیت رو نمیدونسته، چون یه مقداری در مورد مباحث اظهارات بدون تحمل جدی میکنه. اما سخن من چیه؟ سخن من این هستش که ما اگر بخوایم کتاب خدمات متقابل رو بفهمیم، باید واقع بینانه نگاه کنیم. این کتاب در شرایطی نوشته شده که مفهوم اسلام مساوی با عربیت تلقی میشده و ترس از تازیان همانند دوره اول تو اون دوره هم داره شکل میگیره. مطهری دغدغه‌ای داره و اون دغدغه پژوهشی هست. دغدغه پژوهشی رو در مقدمه هفتم کتابش اعمال میکنه، مربوط به 1356 هست که 224 صفحه هست که بر این کتاب اضافه میکنه، که الان هر کس میبینه میگه این بخش خوبی هست تحت عنوان طبقه بندی متفکران ایرانی که چه خدماتی رو در ظهور دادن علم از دوره نخستین تا زمانی که ما تحت عنوان تمدن اسلامی در واقع میشناسیم، یعنی سده ششم. یک 47 صفحه‌ای داره درباره کتابسوزی در ایران و مصر که اون رو هم اضافه میکنه در چاپ ششم به بعد، که خب البته یه مقداری دلدادگی خود متحریب اسلام هست، نه به اعراب که اونجا دفاع میکنه از اینکه چنین چیزی صورت نگرفت. من امروز هم میخوام دفاع بکنم از این کتاب جایی که قابل دفاع است و هم چند تا نقد مهم بکنم بر این کتاب که خلل این کتاب هست و هنوز ما درگیر بشیم. دفاع اول من از این کتاب این هست که برای مطهری ایران مهمه. ببینید یه موقع هست ما داریم میگیم از اعراب داره دفاع میکنه، من الان نمیخوام اونا رو حرف بزنم. من البته اعتقادی ندارم که مطهری یا زرینکوب یا سایر متفکران ما نگاه نژادی و قومی به تفکر داشته باشند، ولی اون موضوع بحث من نیست. مطهری داره از ایران دفاع میکنه، سهم ایران رو داره برجسته میکنه. مطهری داره پاسخ میده که چرا ما با امپراتوری بزرگی شکست خوردیم و چرا بر ما چیره شدن و سرنوشت ما رو به دست گرفتن و ما چرا سکوت کردیم. مطهری میخواد بگه ما سکوت نکردیم. چرا ایران اهمیت داره؟ ببینید همین الان من تو چند تا از سخنرانی هم گفتم، الجابری در کتاب جدال کلام، فلسفه و عرفان عنوان میکنه تمدن اسلامی مساوی است با عربیت. بالاتر میگه اصلا قرآن مساوی است با عربی بودن. او داره میگه ایرانیان هیچ نقشی نداشتن در تمدن اسلامی. نه تنها نقشی نداشتن، عنصر مزاحم تمدن اسلامی ما بودن. تنهای او نیست. الجابری فلسفه خونده است، متفکر است، غرب و دیده، با بسیاری از متفکران غربی گفتگو میکنه. تنهای او نیست. حجم زیادی از متفکران عرب همین الان می نویسن فلسفه عرب. و جالب این هستش که لمن یهودی تو آمریکا باید بیاد دفاع کنه آقا فلسفه عرب معنایی نداره. همه کتابای تاریخ فلسفه عرب رو نگاه میکنی همینه. من یکی از دوستانم میگفت رفتم دانشگاه سوربن 50 سال پیش، اینو 10 سال پیش برای من گفت، گفت اولین بار دیدم که زده بود ابن سینا فیلسوف العرب، زکریای رازی متفکر یا دانشمند یا طبیب العرب. به اینو گفتم بر چه اساس این کارو میکنید؟ اعتراض کردم، نامه نوشتم، سخنرانی کردم و اونا هیچ کاری نکردن. ببینید ما الان هم در درون این مسئله قرار داریم. فکر نکنید که تقابل ما با عربستان فقط تقابل دو تا کشور نفتخیز و ثروتمند و شیعه و سنی هست. تقابل دو بخش مهمی از تمدن اسلامی است که ما در دقیقه آینده داریم. یه عنصری میخواد حذف کنه عنصری دیگر رو. او داره اثبات میکنه خودش رو. ما در صدد حذف عنصر عرب نیستیم ولی خوشمون نمیاد. به قول فردوسی، عرب هر که باشد به من دشمن است، بداندیش و بدخوی و اهریمن است. ما خوشمون نمیاد، چه درست باشه، چه اضافه کرده باشم به شاهنامه، چه نبود. نه، اون در صدد حذفه. در صدد حذفه یعنی اینکه متفکران ایرانی مدت‌های طولانی تلاش کردن که اثبات بکنن که بخش مهمی از تمدن اسلامی رو سهم ایرانیان هست. من تلقیم اینه که مطهری در 3 ساعت میخواد از ایران دفاع بکنه. من نمیگم در همه جا درسته. پاشنه آشیل نوع نگاه مطهری فقدان مطالعات مناسب هست. مطهری گرچه علاقمند هست از ایران دفاع بکنه، ولی متاسفانه مطهری و برخی از متفکران ما هخامنشیان، اشکانیان و ساسانیان رو مساوی با زور و سلطنت میدونن. مطهری حتی میگه مدرسه جندی شاپور ما روح مسیحی داره. و یا خیلی اندک درباره مدرسه جندی شاپور مطالعه داره و اصلا به هیچ میگیره. ایران گذشته را مساوی با ایران تفکر نژادی و قومی و ضعیف که اندیشه رو نپروروند میدونه. اینا فهمای نادرسته که در کتاب هست و اکثر بخش های کتاب مطهری من نگاه میکنم هست. فهم مطهری از زرتشتی فهم درستی نیست. تفکر زرتشتی اینی نیست که مطهری در کتابش داره عنوان میکنه و فکر میکنه که مردم زرتشتی بودن، اسلام اومده بهتر بوده، زرتشتی نتونست مردم را از حیث عدالت، برابری و یا اندیشه و آزادی تأمین بکنه، لذا دین جدیدی انتخاب کردن. یا مطهری در همه این بخش کتاب و در سایر کتاب به خصوص در اینجا داره از ورود اعراب دفاع میکنه. اینو بخش هایی هستش که قابل نقده، یعنی ما میتونیم وایستیم با مطهری دعوا بکنیم به لحاظ علمی، نه به لحاظ اینکه ایدئولوژیک داره نگاه میکنه. اما اون سه ساحتی که من عرض کردم، نقطه اول بحث این هستش که مطهری علی رغم اون اشتباهات میپذیره که ما واجد یک هویت یک پارچه تاریخی ایران هستیم. با ورود اعراب خرد ایرانی از بین نرفته. ببینید چی جوری حرف میزنه؟ میگه ما چون صاحب تمدن بودیم، آشنایی داشتیم، فکر داشتیم، آزادانه دین رو انتخاب کردیم. من کاری به این ندارم که آزادانه که الانم بحث شد که درست بود یا نه، ولی او داره عنوان میکنه که ایرانی ها اینگونه نبود حرف نزنن، دو قرن سکوت بکنن و جز با زبان شمشیر. نه، قائل به این نیست. او قائل به این هستش که ایرانیان صاحب تفکری هستند. این صاحب تفکر نه بر مبنای زرتشتی یا هخامنشی، صاحب تفکری هستند، هویتی هستند، تنها ملتی هستند که در مقابل اعراب هویتشون از دست نرفت. مثلا مطهری خیلی مثال مصر رو میزنه که درست هم هست. میگه مصریان ببینید اصلا زبان عربی نداشتن، فرهنگ عربی نداشتن، در حالی که با هجوم اعراب کلن شده عربی و اومد در جریه یه فرهنگ و تمدن عربی، اما اسلام ایران این گونه نشد. خب این قابل توجه هست که ما بیاییم درباره ایران عنوان بکنیم که ایران هضم نمیشه، علارغم این که اعراب چیره هستند، به تدریج ایران هست که دوباره شکوفا میشه، اندیشه هاشو سامان میده. نکته دوم بحث این هستش که خود مسئله ایران و نسبتش با عرب و اسلام برای مطهری مهمه. به نظر میاد از عبارتهای مطهری که مطهری اسلام رو ترجیح میده بر ایران. من پور حسن همه بخش ها رو به درستی خوندم، مقایسه کردم با آقای زرینکوب، اینگونه نمیفهمم. اون وقتی داره میگه مردمان ایران اومدند علیه خلافت مستقر شمشیر زدند، که بخشش شما الان نام برید. ببینید یکی از علتهای شورش خراسانیان این بود که عربها تا مدتها میگفتن شما باید خراج بدید. اونا گفتن ما مسلمان میشیم که خراج ندیم. گفتن نمیشه، شرایط داره. اینها رو موالی میخوندند. خب قیام خراسانیان در درجه اول مسئله فهم اسلام نبوده، فهم کاملا قومی هست. سال 250 که قیام علویان مازندران شروع میشه، میدونید علتش چی هست؟ علتش این است که خلافت حوزه بالای البرز رو دارالکفر عنوان میکنه. چرا دارالکفر؟ برای اینکه در مهمیز قدرت اینها قرار نمیگیرن و تمام کسانی که نگاه انقلابی و قیامی داشتن مانند زیدی ها، زیدی تفاوتش با امامیه همین بود بعد از واقعه 61، اصلا رهبرشون اطرش یا حسن یا یحیی، همه اینها نگاه زیدی داشتن، یعنی نگاه قیام به سیف داشتن. و بعد قیام های مرعشیان هست و الی آخر، که خب قیام علویان سرآغازی بر قیام های آل بویه، آل زیار و الی آخر. من سخنم این هستش که مطهری اسلام رو مستقل میبینه، ایران رو مستقل میبینه، میخواد بگه که ایران در برابر این چه مواجهه ای داشته. خب این خوبه که یک متفکر ایرانی ایران رو در ذیل یا دفن شده یا پنهان شده جریان خلافت نبینه. اینی که مطهری عنوان میکنه اینگونه نیست، همین که ایران فتح شد ما مسلمان نشدیم، ما قیامهای طولانی داشتیم و بعد به تدریج آشنایی پیدا کردیم، تا حدی درست هست، تا حدی درست. بله به قول فوکو، شما باورها که سهله، به طور کلی فرهنگ شما ممکنه در ذیل قدرت تعریف بشه، این طبیعیه. یعنی الان که شما بیایید مقایسه بکنید پهلوی اول، پهلوی دوم و این 40 سال رو، همینجوری تفسیر ما میکنیم. ما در ذیل قدرت داریم روابط، مناسبات، چه دینی چه اجتماعی رو تعریف میکنیم. همین گونه هست. همه اینا قابل بحثه، اینی که من دارم عنوان میکنم، ولی از این منظر قابل توجه هست که ایشون قائل به این نیست که اسلام اومد ایرانیان بلافاصله مواجهه پیدا کردن و پذیرفتن. میدونید ورود امام رضا به ایران سال 201، سال 198 مأمون بر امین پیروز میشه، 3 سال بعد امام رضا رو دعوت میکنه، سال 203 هم امام رضا به شهادت میرسه. کل استقرار امام رضا در ایران 2 سال بیشتر نیست. خب جریان امام رضا اینگونه نیست که سرآغاز باشه. ممکن هست کسانی که مخالف خلافت بودن در ایران تقویت میشن، که شما دیگه میبینید حجم قیام های ایرانیان به رهبری هاشمیان در ایران خوب گسترش پیدا میکنه. نکته سومی که از دیدگاه مطهری قابل دفاع هست، مطهری میگه من مطالعاتم اینگونه جواب میده، من بر اساس پژوهش هام دارم اینگونه حرف میزنم. مطهری تو این بخش سوم میگه من کتاب دو قرن سکوت رو خوندم، چون تو عبارتاش دائما داره تکرار میکنه. در کتاب دو قرن سکوت میگه مرحوم، میگه زرین کوب، من چون میگم مرحوم، اون دیگه مرحوم نمیگه، رفیق بودم، زرین کوب تنها به توصیف وقایع ایران و اعراب پرداخته. من پور حسن دارم میگم متحریب بالاتر داره نگاه میکنه که اصلا چه میشه که ایران با این شکوه مندی شکست میخوره. مرحوم زرین کوب داره میگه که خشونت اعراب، وحشیگری اونها، غارت و قتل اونها تمدن ما رو از بین برده. مطهری میگه به نظر میرسه این کافی نیست، چون این یک تمدن بزرگیه، با پادشاهی بزرگیه، نکنه زمینه های اجتماعی مهمی ما در ایران داریم. لذا میاد 3 تا زمینه اجتماعی، زمینه اخلاقی، زمینه سیاسی، اینا رو بررسی میکنه و البته بیشتر هم هست، من تو این 3 تا جمع کردم. میگه ما دچار چه فروپاشی در درون شدیم. این از این حیث مهمه که ما الان در ایران امروز دچار اتمیزه اجتماعی هستیم ولی نمیدونیم. ما فقط دلار میبینیم که فراز و فرود داره. همواره تحولات شدید اقتصادی مرهون تحولات از پیش اجتماعی هست. فروپاشی اقتصادی به خاطر فروپاشی های اجتماعی است. آغاز فروپاشی ها و یا اتمیزه شدن و ذره‌ای شدن به خاطر اون مناسبات اجتماعیه. ما در یک سخنرانی که آقای دکتر مرادی هم تشریف داشتن، آقای دکتر میری هم بودن، بحث نیهیلیسم، ما تو ایران وقتی میگیم نیهیلیسم یاد نیچه میفتیم و متفکران غربی، گفتم نه، ما در ایران الان دچار نیهیلیسم جدی هستیم. نیهیلیسم میدونی چیه؟ نیهیلیسم اینه که درد داریم ولی نمیدونیم که درد داریم. نیهیلیسم این هستش که میدانیم دچار چه معضلی هستیم ولی هیچ آشنایی نداریم و علاج نمی کنیم. اصلا نیهیلیسم یک رویکرد فلسفی نیست لزوماً. تو خانش فلسفی میان فروپاشی های اجتماعی رو میخونن. من سخنم اینه که مطهری میاد از درون ایران مطالعه میکنه که نکنه غیر از اون. منم قائل به این نیستم که اولا اعراب از حیث نظامی تنها بود که پیروز شدن. همچنان به نظر من پنهان هست که چطور ساسانیان در مقابل اعراب، شما تاریخ حمله اعراب رو بخونید، اصلا اعراب قصد جدی حمله به ایران رو نداشتن. چند تا از شهرک‌های مقارن اونها بودش و به حاکمانشون گفته بودن که ما کمک میکنیم، شما اینهایی که ایران گرفت رو پس بگیرید. وقتی که وضعیت اجتماعی ایران و سیاسی ایران رو میبینن شجاع میشن یا تحریک میشن. این 3 تا بحث میتونه 3 تا بحث مهمی باشه که برای ایران آینده، ایران اکنون، ما میتونیم اونها رو بخونیم. اما جاهایی که میشه دیدگاه مطهری رو نقد کرد در خدمات متقابل، نقد اول این هستش که مطهری به پیشینه تمدنی ایران توجهی نداره. مطهری مثلا عنوان میکنه که وقتی اسلام اومد آیا وضع بهتر شد یا بدتر شد؟ عبارت مطهری این هستش که اساسا ایران شکوفا شد و با اسلام بود که ایران وضع متفاوتی پیدا کرد. اگر از مطهری بپرسیم چرا، در اونجا عنوان میکنه که ایران دچار یک جامعه طبقاتی شده بود، جامعه ای با ظلم، زور و بیداد. آیا این حرف درسته؟ یعنی جامعه ایران پیش از مواجهه با اعراب جامعه فروپاشیده یا از ابتدا شکست خورده و فاقد یک حیث تمدنی بوده؟ اینی که من عنوان میکنم این نقد اوله، برای اینکه مطهری در چند جای از این کتاب از ایران قبل از اسلام به خوبی یاد نمیکنه و دائما داره عنوان میکنه که مردم ایران از ابتدا تا زمان حمله اعراب در درون نظام طبقاتی قرار داشتن. خب ببینید، نظام طبقاتی میدونید ما تقریبا به اواخر ساسانیان هست که این نظام گسترش پیدا میکنه. یعنی شما در دوران هخامنشیان پیش از میلاد، اشکانیان و دوره 250 ساله نخست ساسانیان اصلا نظام طبقاتی در ایران نمیبینید. حرفایی که مستشرقان دارن میزنن مربوط به دوره اواخر ساسانیان هست. نظام طبقاتی عرفی رو من نمیگم، نظام طبقاتی اجتماعی. این که نظام طبقاتی الان ما داریم میگیم، اینی که ما پادشاه نداریم، موبد نداریم، اینا نه. اینی که جامعه پایین حق دسترسی به قدرت رو ندارن، این نه از نامه تنسر پیداست، نه از گزارش های بزرگمهر پیدا، هیچ کدوم از اینها نیست. و در کارنامه اردشیر بابکان هم ما چنین چیزی نمیبینیم، در سنگ نوشته ها هم ما اینها رو نمیبینیم. پس این گونه نیست که جامعه ایران مساوی است با جامعه طبقاتی پر از ظلم که ما چیزی به نام آزادی از حیث اعراب میبینیم که اومده، پس بنابراین پذیرفتن. این دیدگاه در کتاب مطهری خیلی زیاد هست، یعنی ما حجم زیادی از این بحث رو میبینیم. نکته دوم این هست که مطهری تحولات علمی تاریخی در حوزه ایران رو آشنایی نداره. ببینید، مطهری عنوان میکنه ما یه چیزی به نام یونان داریم و بعد اسکندریه، ما هیچ مراکز مهم علمی نداریم. که شما فکر بکنید که اینجا متفکرانی هستن دارن جامعه رو میسازن و پشتوانه فکری هست. اینی که من میگم آشنایی دقیقی نداره، میدونید آتن قبل از 70 میلادی تسلیم روم میشه و همه ارثیه آتن میره روم. در ابتدای در واقع میلادی ما یواش یواش انتقال از روم به حوزه اسکندریه را داریم. خب داستان اسکندریه طولانی هست و شما میدونید که ما در اسکندریه یک عنصر نداریم. مثلا شما در دیدگاه فلوتین هم نگاه شرقی را دارین، برای اینکه فلوتین استادش آمونیوس ساکاس هست. آمونیوس به فلوتین سفارش میکنه حتما برو هند و ایران. جالب اینه که فلوتین همراه گوردیانوس که امپراتور روم هست و در جنگ شکست میخوره و اسیر میشه، میدونه چون امپراتور قبلی هم شکست خورد، میدونه که امکان پیروزی کمه، ولی همراه اون میاد و اتفاقا هم شکست میخوره و مدتی میگن که در حوزه ایران هست. تو اسکندریه وقتی ما نگاه میکنیم 300 سال الی 400 سال بودن اندیشه در اسکندریه، از اسکندریه میاد به انطاکیه، از انطاکیه میاد به روها، نصیبین، اودسا و جندی شاپور. سال 531 7 تن از بزرگان حوزه اسکندریه پناهنده میشن به جندی شاپور، مانند سیمپلیکیوس، مانند داماسکیوس. اینایی که من دارم میگم، نه این که پناهنده بشن یه سفر فرصت مطالعاتی یک ساله بیان. یعنی وقتی مدارس توسط جوستینیانوس بسته میشه سال 529، همه کوچ علمی میکنن، یعنی همه آثار اونها میاد به حوزه سوریانی و پهلوی. ولی مطهری میگه ما هیچ آثار مهمی به زبان پهلوی نداریم، مطهری میگه که در جنده شاپور ما اساساً هیچ علاقمندی ایرانیان به کتاب و علم رو نمیبینیم. اینا عبارتهای مطهری است. من چون فرصتی دونه دونه نمیخوام بخونم، تو کتاب هست، حتی شماره صفحه هم زدم که متن رو برای شما بخونم. نه، اینجوری نیست. اینی که ما داریم عنوان میکنیم، مگر میتونید شما بگید که بزرگان اندیشه های ارسیه کل اسکندریه بیان تو جنده شاپور، بعد ما این مرکز علمی مهمی نداشته باشیم؟ برای چی میخوان پناهنده علمی بشن اینها؟ و چرا میان میمونن؟ که البته یکی دوتاشون برمیگردن. و چرا شاگردانشون میمونن؟ ما در حوزه های علمی بعد از اسکندری حتی انطاکیه را هم نداریم. انطاکیه نگاه کاملا تئولوژیک داره به بحث علم. شما سفر 8 ساله فارابی و گزارش رو در مورد انطاکیه بخونید، داره با یوحنا ابن هیلان وقتی میره اونجا. تنها مرکز علمی مهمی که میمونه جنده شاپور هست. و جالب این هستش که مطهری باز عنوان میکنه که اعراب جنده شاپور رو از بین نبردن و اون تا سده سوم و چهارم میمونه. نه، این گزارش تاریخی اینو نمیگه. یا مطهری عنوان میکنه ما هیچ آثار مهمی در حوزه جنده شاپور نداریم. خب این خلاف گزارش تاریخی است. یعنی وقتی که عبدالملک مروان دستور میده که آثار از پهلوی به عربی ترجمه بشن و حجم زیادی از پهلوی به عربی ترجمه میشن، اینا در همین مراکز علمی هست که وجود داره. لذا من خیلی بر مطهری سخت نمیگیرم. من میپذیرم که مطالعات تاریخی مطهری خیلی قوی نیست. مطالعات خوب اسلامی ممکن هست ما بگیم که آره قابل مقایسه با مطالعات تاریخیش نیست، به خصوص درباره ایران. حجم نقدهایی که میتونیم به مطهری بکنیم خیلی زیاد هست. آخرین نکته‌ای که میخوام ذکر بکنم این هست که بعضی ها معتقد هستند که خدمات متقابل پاسخ بیش نیست به حجم کتابهایی که علیه اعراب و اسلام در 3 دهه نوشته شد، از جمله تاریخ ایران بعد از اسلام، کارنامه اسلام، بامداد اسلام و 2 قرن سکوت و سایر کتابها. و مطهری این کتاب را واکنش گرایانه نوشته، یعنی یک کتاب واکنشی است، یک کتاب انفعالی است. من اینجا عنوان کردم با 2 تا رهیافت میتونیم خدمات متقابل را بخونیم. یه رهیافت این هستش که بله، ما دیدگاهی داریم با عنوان اسلام ستیزی، عرب ستیزی و دفاع از ناسیونالیسم ایرانی و مطهری میخواد از اونها دفاع بکنه. یه دیدگاه پژوهشی و مطالعاتی داریم با عنوان نسبت ایران و اسلام. من این رهیافت رو رهیافت مستقلی میدونم و کتاب خدمات متقابل رو در این رهیافت مستقل قرار میدم. یعنی این گونه نیست که دائما مطهری بخواد فقط پاسخ بده به این که نه، ایران در نسبت با اسلام تسلیم اسلام شده و بعد به تدریج تفسیر متفاوتی از اسلام در مقابل تفسیر خلافت به دست میده. من سخنم این هستش که اگر این کتاب را تابعی صرفاً از واکنش مطهری ببینیم، نمیتونیم اهمیت مفهوم ایران، اهمیت فهم و تفسیری که ایرانیان دارن در مقابل خلافت مستقر و قدرت مستقر، یا اهمیتی که این مفهوم ایران میتونه امروز برای ما داشته باشه و چطور ما میتونیم بر روی مفهوم ایران هم در باب هویت، هم در باب مناسبات و هم در باب تفکر متمرکز بشیم، ما اینا رو از دست خواهیم داد. خیلی متشکرم.